أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن التقاص لا يجوز بعد استحلاف مريد التقاص المنكر وحلف المنكر ولكن هل يعتبر كونه في حضور الحاكم؟ قلنا لا دليل عليه إلا إجماع المدعى، ولكن التحقيق عدم تحقق الإجماع وعدم إمكان إحراز هذا الإجماع، فإطلاق النصوص المقام محكمة. مضافا إلى أن القدماء بعد ذكر الأخبار لم يشيروا إلى ذكر إلى اعتبار حضور الحاكم كالصدوق في الفقيه بعدما ذكر هذه النصوص علق من التقاص على مجرد الاستهلاف من الحرف من دون تعرض إلى اعتبار حضور الحاكم. وعلى أي حال بقى الكلام في أن اللفظ الجملة العبارة التي أمر الإمام عليه السلام أن يقول آخذ المال يعني المستحلف، هل هذا واجب أم لا؟ وحصل الكلام في مقام أن هذه العبارة يعني التلفظ بهذه الجملة غير واجبة، فالمستفاد من هذه النصوص يعني ظاهر هذه النصوص أنه يريد الإمام عليه السلام كأنه يريد أن يقول لابد أن يكون هذا الأخذ بقصد التقاص، يعني يتلفظ بهذه الكلمة ليتبين أنه آخذ بقصد التقاص لا بغس السرقة مثلا أو الخيانة ونحو ذلك. على أي حال التلفظ بالعبارة يمكن الالتزام باستحبابه كلفظ الاستغفار، التلفظ بالاستغفار مستحب، ولكن أصل التوبة يكون واجبا. على أي حال في المقام الذي ينبغي أن يحمل النصوص المتعرضة لهذا اللفظ للأمر بهذا اللفظ على هذا المعنى كما حمله على ذلك، حمل يعني هذا اللفظ على ما قلناه العلامة المجلسي في مرآة الأخول وكذا سيد في الأربع، وهذا هو الصحيح. ثم يقول الكلام في ما إذا كان المال مشتركا بين شريكين، فهل يجوز للشريك أن يتقاص سهمه من غير إذن الشريك؟ مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز، لأن الشركة إنما هي في الحقيقة الإشاعة في المالية في كل جزء من أجزاء المال، فلا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في ذلك الجزء بغير إذن شريكه، لأن الشريكة أيضا مالكية بالنسبة إلى هذا المال ويكون ملكا كليهما هذا الجزء. ولكن نصوص المقام إطلاقها يقتضي جواز التقاص، وهذه النصوص لما وردت في خصوص مورد التقاص نسبة موضوعها إلى موضوع القاعدة المذكورة كون العموم بالخصوص المطلق، فإطلاق هذه النصوص في الحقيقة تخصص تلك الكبرى وتغيّد إطلاق تلك القاعدة. ثم يقع الكلام في أنه لا فرق بين الحقوق ولا فرق بين أنواع الديون، من أي سبب حصل إطلاقات نصوص المقام يشمل ويجوز التقاص، لا فرق في التقاص بين أنواع الحقوق وبين أنواع الديون وبين اختلاف أسباب حصول هذا الدين، سواء كان بيعا أو شراء أو معاملة أو إجارة أو نحو ذلك، بأي سبب شرعي تعلق هذا الدين اشتغل ذمة هذا الشخص المنكر بالدين فجحده يجوز للمغصوب من للمأخوذ من التغاص ووجه في ذلك كل اطلاقات نصوص التغاص. عرض بکنم خدمت شما که یک مطلبی مونده بود که زیل همون روایتی که صدوق نقل کرد. مرحوم صدوق سه تا روایت نقل میکند که دال بر همین امر به این دعا هست. همچنین شیخ، خب غالبا شیخ اون چرا که صدوق نقل میکند ایشون هم نقل میکنه، شیخ هم نقل میکنه این رو، و صدوق در خود من لا یحضر این سه روایت رو نقل میکنه. دو تا روایت اول هر دو سند صحیحه، منتها بعد میگرده به یک روایت، چون اون راوی مباشر از امام، راوی که مباشرتن از امام نقل میکند ابوبکر حضرمی است و یکیست، فلذا در کلیه موارد ضابطه این هست، قاعده این هست که اگر چنانچه یک روایتی رو به اصطلاح چند طریق نقل بکنن، دو طریق یا بیشتر، ولیکن اون راوی مباشر یکی باشد، این هم بر میگرده به یک روایت در واقع، چون همه اینها نقل میکنن از این شخص، متن اینها هم با هم دیگه یکی هست، توجه فرمودید، فلذا این هم یک صحیح هست. ولی صدوق این رو به دو طریق نقل میکند در من لا یحضر، یه مقداری هم فرق دارد با اونچه که در وسائل هست، ولی در مهم دخیل نیست در اصل مضمون. در این کاف جامعه مدرسین که من لا یحضر چون صفحات فرق میکند و جلدها، در جلد سوم صفحه بله 186 ایشون در روایت 21 نقل میکند، دارد که ورب الحسن ابن محبوب عن سیف ابن امیره عن ابی بکر الحضرمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کان له على رجل مال فیجهده ایاه و ذهب به فجهده ایاه و ذهب به منه ثم سار الیهم بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثله، یعنی بعدن اون آقای قاسب مالی از اون قاسب به دست این شخصی که قاسب ازش گرفته بود مالش رو، اول اون شخصی که به اصطلاح منکر فرد شده به قاسب فرد شده مالی رو از این شخص گرفته، بعدن از مالی از اون در دست این شخص مغصوب من واقع شده، در شخص این صاحب حق واقع شده. ای اخذه مکان ماله الذي ذهب به منه قال نعم يقول اللهم اني انما اخذ هذا مكان مالي الذي اخذه مني. این یک روایت به همین کیفیت دارد. لفظ دعاها هم فرق میکند، اون روایت بعدی لفظ دعا با این فرق میکند. من اینا میگم چون میخوام ثمر فقهی بر اینا مترتب بکنم. یکی خصوصیت این روایت، پس اولا این هست که در این روایت لفظ این دعا با اون فرق میکند، توجه فرمودید. یه روایت دیگه باز روایت 22 دارد و فی خبر آخر لیونس ابن عبدالرحمن عن ابی بکر الحضرمی مثله، اونم ایشون میگد مثلش الا انه قال یقول، حضرت فرمود که این شخص میگد چی میگد؟ اللهم اینی لم آخذ ما اخذت منه خیانتا ولا ظلما ولكنی اخذته مکان حقی. خب دو تا نکته در این دو تا روایت هست. نکته اول خود فرق کردن متن دعا هست که فرق میکند به اصطلاح، و نکته دوم که در این دو تا روایت هست این است که دارد که اونی که مال منو برد من اون رو به اصطلاح از او اخذ کردم، و اون وقت دارد که این رو این دعا رو بگن، این رو اولی میگه یقول، دومیم همینطور هست، منتها در خبر سوم اینجور دارد و فی خبر آخره، و فی خبر آخره در خبر دیگر این است که ان استحلفه علی ما اخذ منه فجائزون لهو ان یحلفه ازا قال هذه الکلمه. خب و فی خبر آخره ظهور دارد در این که اون خبر رابیش معلوم نیست کیه. حالا دو تا احتمال داره، ممکنه یه روایت مستقلی باشه مرسلانشون نقل کرده، یمکن هم که در واقع همین روایت باشد و مثلا چیزی اضافه داشته باشد دیگه معلوم نمیکنه. ولی خب ما نمیتونیم به احتمال اخذ بکنیم، ظاهر که این خبر سوم چی است؟ آقا مرسل هست. خب کلام در این است که این روایت رو در این روایتی که عرض کردیم، خب اولا آیا میشد از این استحباب استفاده کرد؟ ظاهر امر البته وجوب هست، یقول چون جمله خبریه هست اما در مقام چی است؟ آقا امر هست، ظاهرش وجوب هست و لذا این نصوص مقام، یعنی بقیه نصوص غیر از این ستا نصوصی که معلقه به حلف کرده بود، اونها آیا میشه اونها را قرینه قرار داد برای این که این امر امر استحبابیه؟ چون اونها متعرض این ذکر این لفظ چی آقا نشدن، اطلاق دارن به اطلاق نفی میکنن این ذکر رو، لزوم این ذکر رو. صاحب عروه اونها را قرینه قرار داد برای این که این حمله بر چی میشه؟ استحباب میشه، نمیشه اخذ به وجود تلفظ به این لفظ کرد، یعنی ظاهر امر رو نمیشه عکس کرد. چون میگه ظاهر امر در این دو سه روایت رو نمیشه عکس کرد، چون بقیه نصوص اطلاق داره به اطلاق نفی میکنه. خب این حرف یه حرفی است که خلاف مقتضای صناعته، اصلا به هیچ وجه با قاعده اصولی سازگاری چی آقا نداره. به خاطر اینکه اگر شما قبول دارید که این لفظ ظهور دارد در امر و ظاهر امرم که وجوب هست، خب این روایت صحیح هست، اون نصوص که مطلق به اطلاق دارد نفی میکنه ذکر این دارو، خب اون رو چیکار میکنه آقا؟ اون رو مقید میکنه دیگه. خب این در خصوص این لفظ میگه، این لفظ هم بگه، تمام اونها میگه آقا تقاس جایزه مطلقا مقیدن به ذکر حاضر لفظ، این تقیید میزنه که اگر این رو بگی جایزه. پس این فرمایش ایشون در اینجا نمیشه تصدیق کرد. ولی مطلب دوم ایشون دارد، اون مطلب دوم این است که ایشون البته قبل ازشون علامه مجلسی گفته در همین فقیه در حاشیهش نقل شده از مرآت العقول علامه مجلسی که حاشیه زده، البته اینجا دارد مرآت، حالا چطوری مرآت لابد بالمناسبه این رو آورده دیگه، بعد این روایت آورده چون این روایت رو کلینی هم داره داخل تجربه فرمودید. در حال این احتمال از علامه مجلسی است، گفته که این ظاهرش این است که میخواد بگه قصد تقاس باید داشته باشد، قصد تقاس توجه فرمودید و نه اینکه این لفظ واجب باشد. شاهدش این است که این لفظ داد در دو تا روایت مختلف نقل شده و لذا مهم این است که این رو بگه که تا تمیز داده بشد از سرقت و خیانت. که یعنی مثلا چطور؟ مثلا یک شخصی است که خب فرض کنید که یه قاصب یه شخصی یا غیر قاصب بالاخره مادی رو از فرد گرفته، حالا یه ذری معامله ای اجاره ای به یک چیزی خب گرفته ازش قبلا یا قصد کرده بعد انکار کرده، حالا یه فراموش کرده یا از عمد انکار کرده، اون وقت بعد از مدتی از این شخص مالی در دست این افتاده، در دستی که مأخوذ من هست، مخصوص من هست افتاده. منتج این شخص وقتی که مال دستش افتاده، حالا این شیطان فریبش داد و گفته که ما حالا این رو میگیریم، مال این رو به قصد سرقت میگیریم یا خیانت، اون چون میدونه که اون دیگه فراموش کرده دیگه میگیریم، بعدا هم میریم شکایت میکنیم اون مالی هم که از من گرفته رو اونم میگیریم. یعنی قصدش این نیست که با این مال تقاس بکند، قصدش این است که این رو سرقت بکند بگیرد، بعدا هم اون حق خودش رو محفوظ داشته باشد. توجه فرمودی که میخواد حضرت بگه که به این قصد باید باشد، باید فقط به قصد تقاس باشد بگیرد، این لفظ رو تلفظ بکند تا این تلفظ با این لفظ اون قصدش متمیز بشد، خودش این قصد درش متمشی بشد و الا اگرم نگد وجوبی ندارد، مهم اون قصده. منطقه مراتب ما میتونیم بگیم خود این لفظ مستحبه، مثل توبه، توبه چطور واجب هست از اوجب واجباته، ولی تلفظ به استغفار چی هست آقا؟ مستحبه، نظیر اون، هیچ منافاتی ندارد که تلفظ به این لفظ مستحب باشد
که عقد بکنیم، ولی بدونیم که این اون چی که واجب هست دارین این قصده. نتیجه این است که اگر این قصد تقاضا نداشته باشد، هم مرتکب حرام تکلیفی شده و همین که مالک هم چی آقا نمیشه، چون مال غیر دیگه، مال غیر خب شاره باید اجازه بدهد و الا مال غیر رو تصرف کردن که جایز نیست. فلذا این برای این جهته، این کلام ایشون هست.
اگر حالا چه واجب بدونیم چه مستحب بدونیم دعا رو به لفظ عربی حتما باید خونده بشه یا به لفظ فارسی اینا میشه خونده؟
نه، این گونه موارد چون دعا نیست که دعایی که محصور باشد، که این یک تلفظ به یک لفظی است که دارد خدا رو شاهد میگیرد یا ابراز میکند برای تمیز قصدش، و این فرقی نداره اصلا، هیچ ازش عربی فهمیده نمیشد که جمود بر عربی داشته باشد، هر لفظی که فارسی هم بگد فرق نداره، اون ادا میشد. غیر از این بله، بله بله نیاز هست، چون خیلی ها ممکنه بگن که حالا علایلون چه قصد تقاس بکنه چه نکنه، بالاخره اون آقا مالش گرفته دیگه، این به هر نحوی میتونه بگیره.
برداره
دیگه، بله میشه، چرا نمیشه؟ خیلی ها ممکنه بگن که اون که گرفته نمیده، من هم مال رو میدزدم، دزدی در مقابل دزدی، تجه فرمودی ایتور، این هم یک نوع اعتداءه. خب این رو حضرت خواست بفرماد که نه، این فقط به قصد چی باید باشه؟ آقا تقاص باشه که من به جای مال خودم میگیرم، نه اینکه جنایت در مقابل جنایت. لذا در روایت تصریح شده، در روایتی که تقاص کندیم همین معنا اومده، فرمود اگر او خیانت کرد تو خیانت نکن. اتفاقا خیلی حرف خوب و متینی این حرف، این محمل همون روایت میشه که حضرت فرمود اگر او خیانت کرد تو خیانت نکن، یعنی این مال رو به قصد خیانت حق نداری چی آقا بگیری و برداری. این حرف درستیه، خیلی محمل خوبی هم تا الان ما برای اون روایت نگفتیم، ولی با این بیان این اون محمل اون روایت هم درست میشد، که این نمیخواد بگه اصلا نگیر، میخواد بگه تو به قصد خیانت دیگه حق نداری از او بگیری. اتفاق فرمودی خیلی حرف خوبیه، ولی یک نکته هست و اون این است که بین این خبر مرسل، چون اونی که بیشتر شایبه وجوب داشت این خبر مرسل بود دیگه، چون در خبر اخیر دارد ان استهلفه على ما اخذ منه فجائز له ان يحلف اذا قال هذه الكلمه، یعنی اگر چنانچه استهلاف داد او رو، اون شخصی که حلف میخواد بخورد، حلف او در صورتی جائز هست. این که میگن جائز است اینجا یعنی چی؟ یعنی این که نافذ هست، نفوذ دارد، اعتبار دارد، جائزان نافذان، این اثر برش مترتب میشد که اذا قال هذه کلمه، اگر این نگرد اون حرف اثری ندارد. یک تعارضی بین این روایت یا یک تغایری و یک تخالفی بین این روایت و بین اون دوتا روایت هست. اگه گفتید اون تخالف چیه، من یه نیم دقیقه صرف میکنم تأمل بکنید بین این خبر و بین اون دو تا سیه، یک تخالف فاحشیه.
خودش از ظاهرش وجود در میاد، وجود داره.
نه.
چرا استعاره فقط بده دیگه
نمیتونه
تماس بکنه، اما اینجا ظاهرا میگه میشه.
نه. اصل جواب. نه. اصلا در وادی نیستید این حرفا.
ولی شاهد کلام
نه. روایت اول و دوم دعوا تقاض کنند و این دعا را بخواند.
نه ببینید آقا، خب حالا میگم خدمت شما، ما در جلسه قبل که پارسال بود این رو گفته بودیم، آقا اینکه آقایونی که بودن میباسی نکته رو در ذهنشون باشه، عرض کردیم یک تخالف خیلی فاحشیه بین این روایت و اون روایت قبلی. چیه اون؟ اینجا حالف رو این کسی که این ذکر رو باید بگد رو اون حالف فرض کرده، منکر، ولی اون دو تا روایت اول اون کسی که این کلمه رو بهش عمل کرده حضرت بگه کی بوده؟ مستحلف. میگه وقتی که مستحلف حلف داد، اون آقا حلف خورد، میتوند این مستحلف بگیرد، اما وقتی که میخواد بگیرد یقول و به هذا لفظ، اون دو تا روایت که رو عمل کرده که این لفظ رو بگرد، این آخذ رو، این مستحلف آخذ رو، این صاحب حق رو، فرق کن آقا، اجازه بگی گفت او امر کرده که حبس بخوره، اما اینجا چی؟ اینجا ظهور دارد در اینکه این شخصی که منکر هست او حبس بخورد. دقت کنید، دوباره میخونم تا تأمل بکنید. دارد ان استحلفهو، کی استحلف میده؟ استحلاف میده آقا صاحب حق، مرید تقاص. الا ما اخذ منهو، این ضمیر فاعلی اخذه به کی برمیگرده؟ به اون قاصب. اخذ منهو فجائز له، این ضمیر مفعولی استحلفهو، این هو، این به کی برمیگرده؟ بگید. به اون قاصب دیگه، بله، به اون منکر برمیگرده. استحلف یعنی صاحب الحق مرید و تقاص مر منکر را. توجه فرمودید؟ صبر کنید آقا، اجازه بدید کلام تموم بشه بعدن. خب اگر این مدعی حلف داد اون منکر را، علاما اخذ منه فجائز له ان یحلف، این ضمیر فاعل یحلف به کی برمیگرده؟ بگید به من. منکر. خب واضحه به منکر برمیگرده. اذا قال هذه الكلمه، این دو تا احتمال دارد. احتمال اقوا که الاقرب یمنع الابعد، این است که این ضمیر فاعلی غالب برگردد به همین کی آقا؟ منکر. یک احتمال هم هست ضعیف که این قال برگردد به همون استحلفهو، به اون برگرده، ولی این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که دارد که اینجور دارد فجائز له یعنی للمنکر ان یحلف اذا قال هذه، بله همین یحلفو دیگه، فجائز له، این ضمیر له به کی برمیگرده؟ دقت کنید آقا، ضمیر این ها له به کی برمیگرده بفرمایید؟ به منکر. فجائز له ان یحلف منکر اذا قال هذه الكلمه. عرض بکنم دیگه، ظاهر اینه، ظاهر عبارت ما باشیم و این عبارت. ما داریم اشکال بکنیم دیگه، ما میخوام بگیم که ما اگر به ظاهر این روایت به این اخذ بکنیم، یه تهافت آشکاری است بین این روایت و بین اون. خب بله، سکوتن اشکالی نداره، ولی این خلاف سیاقه، خلاف رسم اسلوب سخنه که این الان در اینجا معلق کرده به این، چون اصلا دارد که ببینید آقا، فجائز له ان یحلف اذا قال هذه کلمه. دوباره میخونم، دقت کنید، ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز له للمنکر ان یحلف اذا قال هذه کلمه. خب اونم احتمالش من نفی نمیکنم، ولی از حد به حسب سیاق این دومیه، لذا یک تفاوتی ایجاد میشد بین این اون. ما باید بگیم نه، این معنا ندارد که این شخص منکر بخواد حرف بخوره. من منکر چی حرف بخوره؟ او لا آخر این که، مگر اینکه اینجور بگیم، بله، یعنی حالف رو به این گونه باید حرف بخوره. آقا دقت کنید، حالف میخواد حرف بخوره دیگه، درسته؟ خب حالف میخواد حرف بخوره، ولی چی حرف میخوره بفرمایی؟ ولی اینکه میگه که من اون رو ندزدیدم، درسته؟ خب مناسبت داره دیگه، میگه که خدایا من حرف میخورم بالله و تالله و فلان، اونی که من گرفته بودم سرقت نبوده، مال خودم بوده. خب خیلی حرف درستیه، خیلی زیباست. اصلا بگید آقای حالف چی حرف میخورد منکر؟ اصلا مضمون حرفش چی است آقا؟ حرف رو با این انکار میخورد دیگه. خب این انکاری که برایش حرف میخورد، انکار چجوری انکار میکند؟ یعنی قصر رو انکار میکند، یعنی سرقت رو انکار میکند. خب وقتی که سرقت و قصر رو انکار میکند چی میخواد بگه؟ میگه من حق خودم رو گرفتم دیگه. آره البته درسته، این مکان مالی ندارد، البته ایجاده به قال هذه الکلمه. این دوتر روایت بودا، توجه فرمود؟ بله؟ بله، ممکنه بگیم که برای مکان مالی دیگه معنا نداره، در هر حال این بحث به ظاهر یک تفاوتی بین این روایت و اون هست لا مناسب این که هم بکنیم که این مقصود همون بر میگرده به اون شخص کی آقا صابحت. یعنی اینجور بگیم ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز له ان يحلف، اگر استحلاف بدن منکر رو، منکر جایز حلف خورد، البته در صورتی که این شخص مستقیم معنا ندارد، چون حالا نگرفته که بگه که اللهم اینی اینی اخستو اینی اینی این که بله، این در مرتبه قبل باید این باشد، این اذا قال حاضر کلمه، چون شرط برای چی است آقا؟ شرط برای نفوذ حلف این شخصه، مگر این که بگیم باز بله، مگر این که شرط بشه شرط متعقب، یعنی در صورتی که بعد از اینکه حلف کرده اینو بگرد، اون وقت این حلف این شخص چی میشه آقا؟ نافذ میشه. پس بنابراین مشاهده فرمودید که این سومی درش فیه تشویشون و از ترابون، با اینکه سندش هم چی است آقا؟ مرسله. فلا یعبا به این سومی، من میخواستم اینه به شما بگم علاوه بر ضعف سند که ارساله، تشویشی در عبارت هم در این چی آقا؟ هست.
خیلی وقتا کسی که تواس میکنه مال منکر رو، منکر میاد بگه تو از من برداشتی، اون میاد قسم میده این رو، این میگه نه من نداشتم انکار میکنم، ولی خب قسم بخور، این قسم میگه امام میتونه قسم بخوره که بگه من مال تو بر نداشتم، اگر موقعی که تقاضا کرد و قصد تقاضا بوده با اون کلمه رو میخوام این گفته باشه،
اگر موقعی که تقاضا کرد یعنی اینکه چی؟ یعنی بعدن؟
نه بعد از تقاضا منکر میاد، بعد از تقاضا
بعد از تقاضا،
بعد از اینکه شخص تقاضا کرده، خب منکر اون میبره که این مالشو برداشته، بعد تو برداشتی مال منو، امام میگه میتونه قسم بخوره بگه من بر نداشتم، اگر بعد قسم تقاضا برداشته باشه اصلا این کلمه رو گفته باشه
رفتی نداره دین اصلا ابدا. این اصلا روایت معناش این است که از همون ابتدا استحلاف داد شخص مدعی حرف میتونه بخواد داره این
اون منکر قسم بده او رو،
خب ما که چیزی سر در نمیاریم، این خلاف قاعده است، مثل اینکه غذا رو چپه بخورد. بله روایتی وجود نداره. روایت چیه؟ کدوم روایت؟ این دو تا روایت صحیحه که خوندیم آقا، همو از اول دارد میگه
این آدم مثلا قسم خوردن برای تواسه، این روایت سومی احادیث دیگه هم داشتیم سبیه همین که میتونه قسم بخوره بگه من مال تو بر نداشتم، اگه بقیه تقاس برداشتی دیگه دعوا رو بخوابونی،
یعنی منکر به این قسم بده.
خب بعد تقاس فرمش هم منکره،
بله
و حالف همیشه تقاس کننده.
خب اصلا اگر شخص منکر بخواد بهش قسم بده، ابتداعا مثلا قسم بده که چی؟ که تو اینه که گرفتی مال خودت بوده مثلا،
که تو مال من رو برداشتی، این انکار میکنه اصل برداشتن. ما میگیم جایز قسم بخوری که بگی من نداشتم،
اگر این
کلمه رو گفته باشه،
البته این دیگه ضد اون دو تا روایت میشه، مخالف اون دو تا روایت
یه چیزی طرف تقاص کرده، طرف تقاص کرده،
این احتمالی که میگید رو رجوع بکنید به اون بحث پارسال، خودم این احتمال ابدا کردم، عد کرده بودم قبلا، ولی خب معذالک این با سیاق این روایت سازگاری نداره، برای اینکه این دو تا روایت قبلی اصلا سیاقش چی بوده؟ سیاقش این بوده که این استلاف بده و حلف رو منکر میخوره، این الیمینا علی من انکر، حرف رو کی بخور آقا؟
این از اون حرف داره، این داره الان ممکنه دیگه، الان ممکنه برداشتنه، در واقع برداشته، قسمش هم دروغه، ولی چون برداشتنش حلال بوده امام میگه قسم،
یعنی این شخص فرد که نه شخصی که منکر هست، منکر بوده یا غاصب هست، بعد از اینکه مورد تقاص گرفته بهش قسم میده که قسم بخور که اینه که تو گرفتی مال توه.
نه قسم بخور که بر نداشتی.
بر نداشتی یعنی چی؟ فرض اینکه برداشته دیگه، بر نداشتی چیه؟ خب حالا اینو دیگه اجازه بدید آقا بعد از دست مطلب بفرمایید. این کمی غیر قابل تصور هست، فضلا تصدیقش، البته میتونه بگه که بعد از اینکه گرفتی، بعد از اینکه این آقای مورد تقاص گرفت، اون آقا میگه تو قسم بخوری که اونی که گرفتی مال خودت بود، از من نبوده. خب اینجور مثلا بهش قسم بده، اونی که تو گرفتی تو قسم بخور ای مورید تقاص، ای کسی که این مال من الان به امانت داده بودم گرفتی، قسم بخور اونی که گرفتی حق من نبوده، مال خودت بوده. اون وقت این مورید تقاص دوباره قسم بخورد که بله، اونی که من گرفتم مال خودم بوده، مال تو چی آقا؟ نبوده. این فرض فرض تصور میشد، ولی آیا روایت این رو میخواد بگد؟ بعیده. خب حالا یک مطلبی رو صاحب بعد مرحوم صدوق دارد بعد از اینکه این سه روایت رو نقل کرده، ببینیم خود صدوق چه فهمیده که از قدماست. اولا صدوق اشاره‌ای به اذن حضور حاکم نکرده، البته این مرحوم صدوق فقط این سه روایت رو ذکر نکرده، روایات مختلف باب تقاص رو ذکر کرده، در ادامه اون روایات تقاص این سه روایت آورده، این سه روایت آخرین روایات تقاص است که ایشون ذکر کرده. اون وقت این کلامی که الان دارم میخونم ناظر به کل این روایات باب تقاص اینه، دارد که و ان حلفه من غیر ان یحلفه ثم طالبه به حقه، اگر اون منکر حلف خورد بدون این که شخص صاحب حق بهش تحلیف بکند، او اخذ منه او مما یسیر الیه من ماله، یعنی مال دستش بیفتد به دست این شخص واقع بشد، لم یکن بداخل فی النهی، یعنی اینجا تقاص ممنون نیست، لم یکن هذا تقاص بداخل فی النهی، یعنی لیس هذا تقاص ممنون، کی؟ اون زمانی که منکر حلف بخورد بدون استحلاف کی آقا؟ مدعی. یعنی اینجا بازم ایشون اشاره‌ای به اذن حاکم و اعتبار اذن نکرده، فقط دار مدار چی کرد آقا؟ حلف استحلاف مدعی کرده. و کذالک این استودعه مالا فلیس له ان یاخذ منه شیئا، البته اگر میگه امانت باشه نمیتونه این شخص تقاص بکنه، این مبنای صدوقه. و قبلا ما گفتیم روایاتی هست که اون روایات معارض منع تقاص به امانت رو ایشون ذکر نکرده، فلذا علامه مجلسی در همین ذیل بهشون اشکال کرده، گفته لو کانت الاخبار ما ذکر فقط لکان الجمع حسنا در مورد این بله، لکن وردت اخبارون فی جواز تقاص من الامانت ایدن الاخر، اشکال کرده بیشون. ادامهشی میخونیم، دارد و متا لم یحلفه علی مالهی و لم یعت منه علی امانتین و انما سار الیه مال له مال وقع عنده فجائز له ان یعخذ منه حقه بعد ان یقول، حالا این مانع نفیر اینجا، بعد ان یقول ما امر بهی مما قد ذکرته، ذکرته یعنی این ست روایت اخیر که ما ذکر کردیم که متضمن این جمله بود، فهازا وجه اتفاق هذه الاخبار، فلذاست که این اخبار هیچ تنافی ندارن، اتفاق دارن، یعنی همه اینا متفقن که ینوت و اون اعتبار حلف اون منکر به استحلاف مدعی، منتها مقیدن به ذکر حاضر قول. توجه فرمودید؟ یعنی ایشون هم چه فهمید از این ست روایت؟ مخصوصاً روایت اخیر از حلف منکر بعد استحلاف کی آقا؟ مدعی. فهم صدوق خودش از این ست روایت همین است که عرض کردیم. استفاد فرمودید؟ خب این از این بله وجوب هم فهمیده، وجوب تغییر زده، اما مقتضی قاعده تغییر زده، بله ما هم گفتیم مقتضی قاعده اینه، ولی کن خود این روایت ظهور در وجوب تلفظ ندارد. فهم عرفی اینه که حضرت میخواد کعنه بگد که این رو لفظی بگد که تا متمیز بشد که او به قصد تقاص دارد میگیرد، نه خدای ناکرده به قصد خیانت یا سرقت، به زعم این که حالا اون خیانت کرد این خیانت در مقابل اون هست حالا مانعی ندارد، نه و فقط به قصد تقاص باید بشد. صاحب عروه رو ببینید آقا، صاحب عروه بیان خوبی دارد، آوردیم کلامش رو در زیر اون جزوه شما هست مثل این که بله؟ خب ایشون دارد که مقتضا اطلاق الاخبار کثیره عدم وجوب ما تضمنت و اخبار الحضرمی من الدعا، میگه بقیه اخبار اصلا این دعایی که ایشون گفته ندارد، حتی منم طبعا لیشون تعبیر به دعا کردم، ولی این دعا نیست، این اللهم خب من این کار کردم برای این بوده، این نبوده، این رو دعا نمیگن که خدایا تو شاهدی که من این کار کردم برای این جهت بوده، برای این نبوده، این دعاست؟ دعا نیست. تعجب هر بودید بقیه فقه ها هیچ کس من ندیدن تعبیر دعا بکنه، در کلامشون تعبیر دعا اومده، دعا مسامحه هست. بله خب معذرت که اونا ندارن اند ارادت تقاس کما هو المشهور. پس اینجا معلوم شد که به مشهور هم نسبت داده که مشهور ذکر این لفظ رو واجب چی آقا نمیدونن. فحملوها علی الاستحباب، گفتن این لفظ رو هم بر استحباب کردن. لکن عن النافع والآبی والایضاح وجوبه، البته ظاهر صدوق هم الان خوندین همین بود که وجوب بوده ظاهرش البته بله. والاقوا هو الاستحباب حمدن لها علی. خب اگر بخواد ایشون اطلاق سایر نصوص که خودش اشاره کرده در اولین سطر کلامش اون رو قرین قرار بدد بر این استحباب، ما قبول نمی کنیم، چون این مقتضا قاعده این است که این ظاهر امره. خب این در یک روایت صحیح هست که این بگه خب اون مطلقات مقید میشن به این امر، پس این دلیل نمیشه. شهرت هم اگه بخوام بگیم، شهرت فتوایی که نمیتوند قرینه حمل بر استحباب بشه، اینم درست نیست. خب و یمکن ان یکون المراد منها کون قصده الاصل بعوض ماله و به عنوان المقاصه لا به عنوان العبدیه لا به عنوان الخیانه بعده لا الوجوب تلفظ بذالک، یعنی ممکنه این عم کرده به خاطر اینکه این به خاطر خیانت نمیگیرد، سرقت نمیگیرد، به خاطر تقاص باید بگیرد، یعنی باید ابراز بکنه این لفظ رو تا متمیز بشد که او برای چی دارد میگیرد، خودش برای خودش مسلم بشد که اینه که میخواد بگیرد و خدا رو شاهد بگیرد که برای تقاص میگیرد، نه به خاطر اینکه خود این لفظ وجوب داشته باشد تلفظ به این لفظ حضرت عم کرده باشد، نه برای این نه. خب لا لوجوب تلفظ بذلک فلو لم یکن ملتفتن الى تقاص، اگر حواسش نبود اصلا تقاص تجی فرمودید اینجوری گرفته، مثلا چی؟ مثلا اون لحظه ای که داشته مالش میگرفته اصلا خودش هم فراموش کرده بود، اصلا یادش نبود که قبلا اون آقا مالی گرفته، گرفته و خرج کرده، بعدا اومده یادش اومده که اون قبلا هم مالی از من گرفته بود، بعدا یادش اومده، این ضامن هست، میگه ضامنه. یا اینکه نه همون مثالی که من عرض کردم، میگه حالا که خون دوزی کرده خب منم در مقابل دوزی میکنم، تجربه فرمودید. خب او لم یکن عالما بجوازه و اخذ، یا اینکه اصلا این تقاصص حکم میشه نمیدونه جایز است، همینجوری گرفته نمیدونه شارع بهش اجازه تقاص دادا، او از باب تشفی گرفته، توجه فرمودی. من غیر قصد العبدیه، اینجا لم یجز تکلیفا جایز نیست، ولم یملک وزن هم مالک چی آقا؟ نمیشه. یک چنین چیزی رو مرآت العقول هم دارد، توجه فرمودید که اونجا هم ایشون دارد که به قصد باید باشد، بعد ایشون دارد که به قصد باید باشد در اون عبارتی که ایشون دارد که در زید اینجا اومده توجیه کرده که این باید به قصد باشد، من در زید همین صفحه که الان خوندم در مرآت العقول هست که باید به عنوان قصد باشد نه به عنوان خیانت و اینا. فلذا این کلام ایشون رو حالا ما میخوام عرض بکنیم که عبارتش این در مرات الاغول اقول، مرات الاغول میگه اقول یمکنو ان یقال المقصود قصد و تقاص لیمتاز عن سرقه، توجه فرمودید. خب حالا این جمعیست محمل این هست در مجموع متحصل کلام این شد که این روایت افاده وجوب تلفظ به این لفظ بکند با توجه به اختلاف دو تا طریق که لفظشان با هم فرق میکند، بله علاوه بر این که متفاهم از این به حسب ظاهر این نصوص این است که میخواد این رو ابراز بکند تا اینکه قصد تقاصش معلوم بشد که به قصد تقاصه، یعنی ولی اینکه نگدا در ذهنش متمیز بکند تو دلش بگرد تلفظ نکند، آقا تو دلش بگذروند، انسان مناجات میکند گاهی صداشم شنیده نمیشه که نیت بکنه خدایا میدونی که من برای تقاص دارم میگیرم، بدونی که تلفظ بکند با همینم کافی، توجه فرمودی این جایزه. بله بله، اما ذکرش ممکن میگه مستحبه، چرا؟ مثل همون توبه که واجب هست نظیرش هم داریم که چاره چون عمد کرده به تلفظ
تذویم هم هست
از ظاهر نصوص تقاص که غیر از این ستا می فهمیم که اونی که خصوصیت دارد در مقام قصد تقاسه و که انه این عبارت میخواد برس، عبارت که ظهورش در قصد تقاسه، عبارت که ظهورش در قصد چی است؟ آقا تقاسه. با این بیان دیگه تخصیص معنا ندارد. اصلا تخصیص در جایی است که ما فرض فرض بر این است که ما حمله بر وجوب بکنیم. تخصیص مقدمه برای چی بود آقا؟ وجوب بوده. یعنی اون نصوصی که گفته تقاس جایز است، اطلاقش مطلقا، چه این دست رو بگد چه نگد، تخصیص میخورد به این. نتیجه چی میشد اونجا؟ وجوب حاضر تلفظ. با این بیانی که گفتم دیگه تخصیصی در بین چی آقا نیست. چرا؟ چون تخصیص فرع بر این است که این خودش ظهور در وجوب چی آقا داشته باشد، ولی فی اصل ظهوری فی الوجوب چی آقا تأملون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.